وقتی از آنجا خارج شد، ماه بر بام آسمان نشسته بود و بر تاج چادرها گرد نقره می ریخت. نخلستان در سایه روشن مهتاب وزش نسیم را در خود می شکست تا عطر صحرا را در خود بیامیزد و بوی تازه را سوار بر نسیم، که او صحرا، نخلستان و فاطمه را به یاد آورد. تا چادرش 20 دقیقه ای راه داشت و به راه افتاد. از آنچه گذشت ملتهب بود و نگران. لحظه ای در جان جهان فرو رفت و اینک بهایی که برای آن لحظه باید بپردازد چه بسا به قیمت هستیش تمام شود. چه بهای سنگینی! چون این بهایی را یک بار دیگر هم پرداخته بود و آن روزی بود که همه چیزش را رها کرد و گذشت. گوسفندهایش را فروخت تا به دنبال حدیث خیش باشد. کسی چه می دانست چه پیش می آید؟ فردا تصمیم با او بود، ولی انجامش؟ به روایت ساربان می اندیشید که می گفت مردن مردن است، چه فردا چه هر روز، و هر روز آغازی است برای زندگی و انجامی است برای مرگ، و اینها همه در ارتباط با یک کلمه بودند: مکتوب. در سکوت راه می رفت. به هیچ وجه از رویدادها متاسف نبود و خود را به اتفاق سپرده بود که اگر مقرر شود فردا بمیرد، به یقین خواست خدا خواهد بود. چه سعی خود را کرده بود، اما او نخواسته بود که آیندهش تغییر کند. ولی فردا وقتی خورشید در پشت تپه های شنی پنهان می شود، وقتی صحرا خونین شده و دانه های شن با وزش نسیم جا به جا می شوند، و یا روز به ماتم می نشیند و جامه سیاه به تن می کند، و وقتی که فاطمه دور و دورتر می شود، او خواهد مرد. بی دریغ و درد خواهد مرد، چون او می میرد. پس آنگاه که از دشت های اندلس، از ترعه و از تنج گذشت، یا که صحرا را دید. پس آنگاه که به نور، به بیان رازگونه و به جان جهان رسید، یا که فاطمه را دید، چشمان سیاه او را دید و نگاه او را بر آویزگاه ضمیر بیتابش آویخت تا هر از گاه نور شود، ماه شود، مهتاب شود. به یاد می آورد از روزی که سرزمینش را ترک کرد، روزهای سخت و دشواری را سپری کرده است و لحظات اندوهباری داشته است، ولی از هر اندوهی تجربه‌ای و از هر روزی خاطره‌ای گرفت. پس چه باک از این که فردا بمیرد. چشمان او در پهن دشت جهان شناخته ها و ناشناخته های بسیاری دیده بود، چیزهایی که هیچ یک از چوپانان هنوز ندیده و نه وصفش را شنیدند. پس چه باک از مرگ؟ خود را با آن خاطرات تلخ و شیرین سرگرم می کرد و از آن همه شاد بود و راضی. ناگهان قرشی شنید شبیه نفیر باد و بوران، و شبحی دید در نزدیکی که غفلتاً جست زد، آن هم با خشونتی که هرگز ندیده و نه شنیده بود. چنان گرد و خاک به هوا رفت که روی ماه را پوشانید. در برابرش یک اسب سفید عظیم الجثه بر روی دو پا ایستاده بود که شیهه می کشید. هنگامی که گرد و خاک کمی فرو نشست و بهتر توانست تشخیص بدهد که چه گذشته است، بی اندازه وحشت زده شد. مردی را دید که جامه سیاه به تن داشت و قوشی بر شانه چپش نشسته بود. دستاری به سر و دستمالی بزرگ به دور گردن و صورتش پیچیده بود و فقط چشمانش دیده می شد. یک پیام‌آور صحرایی به نظر می رسید، ولی حضور با جبر و زور و خشونت او معرف چیزهایی بیش از شبه یک پیام آور صحرا بود. سوارکار عجیب و وحشتناک شمشیر بزرگی را که بر زین اسب آویخته بود از غلاف بیرون کشید. تیغه فولادی و هلالی شکل او در زیر نور نقره فام ماه آنچنان می درخشید که چشمها را خیره می کرد. با صدایی خشن و قوی که گویی در نخلستان پیچیده و از درون 50,000 نخل فایوم منعکس شده است پرسید: چه کسی جرأت کرد که پرواز شاهین‌ها را تعبیر کند؟ جوان گفت: من جرأت کردم. و مجسمه سن ژاک و صحنه‌ای به نظرش آمد که او سوار بر اسب سفیدی بود و مغربیان را با یک ضربه شمشیر به دو نیم کرده بود و کافران را زیر سم اسبان خود داشت. اکنون هم همان صحنه را برابر خود می دید، با این تفاوت که شرایط جابجا شده بودند. دوباره تکرار کرد: من جرأت کردم. و سرش را در برابر ضربه شمشیر خم کرد و ادامه داد: شما حساب همه چیز را کردید به جز بیانی که به جان جهان می رسد، و او بود که جان بسیاری از انسانها را نجات داد. تیغه شمشیر برقی زد. دست سوارکار به آرامی بدون اینکه ضربه مهلکی داشته باشد به نحوی پایین آمد که نوک بسیار تیز شمشیر روی پیشانی جوان قرار گرفت. اسب کاملا بی حرکت بود. جوان هم فکر این که فرار کند حتی به ذهنش نرسید. با وجودی که در معرض خطری جدی بود، اما در عمق قلبش نسبت به سرنوشت خود احساس شادمانی کرد، احساس محبت می کرد. به خود گفت: می میرد. در راه حدیث خیش می میرد. بالاخره نشانه ها درست گفته بودند. یک دشمن آنجا بود و او در آن لحظه ترسی از مردن نداشت، چون جان جهانی بود که او تا چند لحظه دیگر به آن می پیوست. و به خاطر فاطمه می میرد. و برای فاطمه فرصتی خواهد بود تا او را در ماه بجوید، در آب یا در صحرا، و او فردا به جان جهان خواهد پیوست. غریبه از این که نوک شمشیر را روی پیشانی او نگه داشته بود خود را راضی می دید. از او پرسید: برای چه پرواز پرندگان را تعبیر و تفسیر کردی؟
من فقط به چگونگی پرواز پرندگان دقت کردم تا ببینم که چه حکایت می کنند. آنها می خواستند آبادی را نجات دهند. شما و همه افراد گروهتان خواهید مرد. مردان آبادی به مراتب بیشتر از شما هستند.
نوک شمشیر کماکان روی پیشانیش بود. تو کسی نیستی که بخواهی آنچرا که الله قلم زده تغییر دهی.
جوان در حالی که گفته های ساربان را به یاد می آورد گفت: اگر الله لشکر شما را به وجود آورد، پرندگان را هم آفرید و به من هم زبان پرندگان را آموخت. همه این چیزها با همان دستی قلم زده شد که شما گفتید، همان یک دست، دست الله.
بالاخره سوارکار شمشیرش را از روی پیشانی جوان برداشت و او نفس راحتی کشید، ولی نمی توانست فرار کند و به او گفت: نسبت به پیشگویی ها احتیاط کن. وقتی حوادث نوشته شدند نمی توان از آنها احتراز کرد.
من فقط گروهی مسلح را دیدم، نه جنگ را.
به نظر رسید سوارکار از جوابی که شنید قانع شد، ولی کماکان شمشیرش را در دست داشت و از او پرسید: یک غریب در سرزمین بیگانه چه می کند؟
من در جستجوی حدیث خیش هستم، چیزی که تو هرگز نخواهی فهمید.
اسب سوار شمشیرش را غلاف کرد و قوشی که روی شانه‌اش نشسته بود فریاد خاصی کشید و جوان رفته رفته آرامش گرفت. سوارکار گفت: بی‌بایست شهامت تو را به آزمایش می‌گذاشتم. شجاعت نفس پرهیزکاری است برای کسانی که در جستجوی بیان بدون کلام جهان هستند.
جوان حیرت کرد از این که می دید او از چیزهایی حرف می زند که تعداد کمی از مردم آنها را می شناختند. و او ادامه داد:
هیچگاه نباید تلاش و جستجو را رها کرد. حتی اگر مانند تو این چنین از زادگاه خود دور باشیم. باید صحرا را دوست داشت، ولی هرگز نباید از آن کاملا خوشنود بود، چون صحرا برای همه مردم یک سنگ محک است. هر کس را به اندازه گامهایش و به فراخور توانش بازمایش می گذارد و کسانی را که از خود دست شسته و در آنجا رها می شوند می بلعد و می کشد.
سخنانش یادآور حرفهای پادشاه پیر بود. سوارکار باز هم ادامه داد:
اگر جنگ جویان آمدند و اگر سرت بر شانه‌ات بود، فردا پس از غروب آفتاب نزد من بیا.
همان دستی که شمشیر را در مشت داشت شلاقی در خود گرفت. اسب بار دیگر روی دو پای خود ایستاد و شیهه کشید. بار دیگر گرد و غبار فضا را تیره کرد و پرده‌ای بر صورت ماه کشید. جوان فریاد کرد:
کجا زندگی می کنید؟
در حالی که سوارکار دور می شد، با همان دستی که شلاق را گرفته بود سمت جنوب را نشان داد. جوان و کیمیاگر به هم رسیده بودند.
صبح روز بعد 2000 مرد مسلح در نخلستان فایوم انتظار می کشیدند. قبل از طلوع آفتاب شبح 500 مرد مسلح در افق دیده شد. سواره ها در حالی که سلاحشان را زیر لباده سفید مخفی کرده بودند، به آرامی از راه شمال وارد آبادی شدند و نقل و انتقالی را نشان می دادند که به ظاهر عادی و صلح‌آمیز به نظر می رسید، ولی وقتی در مرکز آبادی مقابل چادر بزرگ رسیدند، تفنگ خود را آماده کردند، شمشیر کشیدند و حمله کردند. حمله به یک چادر خالی. مردان مسلح آبادی سواره های صحرا را محاصره کردند و کمتر از نیم ساعت 499 جسد بر روی زمین پخش شد. زنان داخل چادرهایشان در سکوت برای شوهران دعا می کردند و بچه ها در سوی دیگر نخلستان در پناه بودند. آنها خاموش بودند و چیزی نمی گفتند. اجساد مردان صحرا همه جا دیده می شد و رفته رفته به نظر می رسید آبادی زندگی عادی و روزانه خود را از سر می گیرد. فرمانده گروه مهاجم را زنده دست گیر کردند و غروب آن روز نزد رؤسای قبایل آوردند. از او پرسیده شد چرا و به چه دلیل حریم سنت را نادیده گرفتی و نسبت به آن بی حرمتی کردی؟ جواب داد که مردان در صحرا از گرسنگی و تشنگی رنج می بردند و از طولانی بودن جنگ خسته بودند. فکر کردند به یک آبادی حمله ور شوند تا از تشنگی و گرسنگی و خستگی وارهند و بتوانند جنگ صحرا را ادامه دهند. شیخ الرئیس برای جنگ جویان اظهار تأسف و تعلم کرد. گفت در هر شرایط و حال می بایست به سنت احترام گذاشته می شد. تنها تپه های شنی هستند که با وزش باد در صحرا جا به جا می شوند. سپس فتوای مرگ او را داد، مرگی که می بایست تمرد کسی را به نمایش گذارد که شرف و اعتبار سنت را در صحرا نادیده گرفت
تا درس عبرتی برای دیگران شود. به جای اینکه با اسلحه سرد یا با تیر تفنگی کشته شود، به دارش زدند و به نخل خشکیده‌ای آویختند. پیکر فرمانده گروه مهاجم مدت‌ها در آویزگاه خود با وزش باد صحرایی تکان می‌خورد. بزرگ قبیله جوان غریب را احضار کرد و به او 50 سکه طلا داد و بار دیگر افسانه یوسف را در مصر برایش به تمامی تکرار کرد. آنگاه از جوان خواست مشاور آنها در آبادی باشد.